أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. در سلسله مراتب بحث انسانشناسیمون رسیدیم به شخصیت شناسی مؤمن که به این فرمایش گرانقدر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم که المؤمن مکفر. این فرمایش فرمایش خیلی مهمی هستش که اگر انسان این رو بهش توجه بکنه بسیاری از ناراحتی های روحی و روانی غم ها از انسان برطرف میشه. وقتی میگه المؤمن یعنی الانسان، انسان، چون غیر مؤمن اساسا از نظر قرآن انسان نیستن، بشر هستن، توضیحاشون هم که قبلا دادیم خدمتتون. قرآن کریم فقط یک گروه رو انسان میدونه، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، فقط مؤمنین هستن که دوچار خسران نیستن. حالا در شخصیت شناسی مؤمن یکی از خصوصیات مؤمنین هستش که مؤمن مورد کفران قرار بگیره و اساسا این رو خدا سر راه یک مؤمن گذاشته. برازنده یک مؤمن این هستش که مورد کفران قرار بگیره، شایسته یک مؤمن هست که مورد کفران قرار بگیره. ما وقتی که با بخش زنانه یا مردانمون دین رو میپذیریم، یعنی یک زن مسلمان یا یک مرد مسلمان میشیم، تا آخر اون با خدا و دستورات خدا مشکل داریم. یعنی زوری قبول میکنیم، 40 سال 50 سال هم نماز میخونیم، روزه میگیریم، حجاب رو داریم، قوانین شرعی هم رعایت میکنیم، اما تو دلمون یه عالم ناراحتی و قصه و اعتراض وجود داره. زمانی انسان میتونه به رضا و تسلیم برسه به مقام های انسانی است که دست از بخش جنسیش برداره، یعنی نه به عنوان یک زن یا یک مرد مسلمان، یعنی یک حیوانی که حالا مسلمان اسلام پذیرفته، بلکه به عنوان یک انسان اسلام رو بپذیره. یعنی بخش حیوانی ما بخش وسطی ماست، بخش جمادی، گیاهی، بخش حیوانی، بخش عقلی، بخش فوق عقلی که مفصل ده ها بار توضیح دادیم. اگر کسی این بخشش یعنی بخش قلبش ایمان بیاره واقعا و مؤمن باشه معنای واقعی، میفهمه که کارهایی که خدا داره با اون میکنه به لیاقت او داره انجام میده و چون قرار انسان به مقام خلیفت اللهی برسه، چون شوقش، ذوقش، لیاقتش این هستش که به مقام محمود اهل بیت علیهم السلام نائل بشه در زیارت عاشورا، دائما این مقام رو میخواد. یعنی غایت انسان تشبه به حق تعالی است، تخلق به اخلاق الهیه. خب برای تشبه به حق تعالی و تخلق به اخلاق الهی انسان قبلا عرض کردیم دشمن لازم داره، مزاحم لازم داره. تا دشمن نداشته باشه و مزاحم نداشته باشه اصلا رشد ایمانی و انسانی نمیکنه. هر چقدر انسان پیش خدا عزیزتر میشه، خدا دشمنان قوی تری رو سر راهش قرار میده. هر چقدر بزرگتر میشه، مزاحم‌ها و دشمن‌ها و موانع و بلاهای سنگین تری رو سر راهش خداوند قرار میده. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. شدیدترین مردم از نظر بلا انبیا هستند، سپس کسانی که شبیه تر هستند به انبیا. چرا؟ چون گفتیم بلا مثل یک میدان آزمایش هست، مثل یک میدان تمرین هست برای شکوفا کردن اسماء الهی که در مؤمن هست، در انسان هست. خب لذا قرآن میفرماد ما خودمون دشمن میسازیم برای انبیا، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیغمبری عدوی رو قرار میدیم، هم شیاطین جنی و هم شیاطین انسی، هم جن و هم انس. جن ها اون یعنی شیاطین جنی وسوسه ها رو من الجنت و الناس دیگه، هر دو رو خدا میگه، وسوسه ها و حمله های جلو عقب راست چپ، حمله هایی که قبلا توضیح دادیم هم اونها رو انجام میدن. شیاطین انسی هم همونطور است، به تبع شیاطین جنی انواع وسوسه ها و تحریک ها رو در انسان ایجاد میکنن، عصبات ها، فوش ها، حقارت ها، خیلی چیزهای دیگه. پس انسان این سر راهش هست به طور طبیعی، یعنی اگر بخواد رشد بکنه نمیتونه به خدا بگه خدا این چه دینیه، من تا مسلمون شدم، تا اومدم مؤمن بشم کارام بیشتر سخت شد. خدا میگه خب تو اومدی کلاس بالاتر اومدی، تو از بخش حیوانی اومدی مسلمان شدی، از بخش مسلمان اومدی مؤمن شدی، خب درجه داری میگیری. خب هر درجه تو نظام دنیایش هم همینطور، یه کسی کارشناسی میخونه دیپلم میخواد بگیره یه سختی داره، کارشناسی میخونه یه سختی داره، ارشد میخونه یه سختی داره، دکترا میخونه یه سختی داره، سال سطح 1 حوزه، سطح 2 حوزه، سطح 3 حوزه، سطح 4 حوزه، هر چی میره بالاتر تو هر رشته همینطوره، سختی داره، اذیت داره. در بخش انسانی و فطرت هم همین گونه است، یعنی انسان دائما مراتب بالاتر، سنگ بلاهای بیشتر، امتحانهای بیشتر، سختیهای بیشتر رو باید تجربه بکنه تا شباهتش به خداوند تبارک و تعالی بیشتر شه. اگر مؤمن این رمز رو ندونه و با بخش انسانیش وارد دین نشه، قلبش رو به میدان دین نیاره، با ایمان نیاد و فقط تسلیم باشه تو این جهت که خب حالا ما مسلمانیم بالاخره باید اینا رو انجام بدیم، این دائما اعصابش خرد میشه. ما چقدر مسلمان نمازخون داریم قرص اعصاب میخورن، چقدر قاری قرآن و حافظ قرآن داریم که پژمرده افسرده هستن. اون نشاط و شادی که علامت مؤمن هست، حضرت میفرماید المؤمن دائم نشاطه، مؤمن نشاطش دائمی است، علامت ایمان، شادی و آرامشه، دیگه سراغ این نمیاد. میبینی ظاهرا متدین تر هست، ظاهرا بهش میگن حزب اللهیه، ولی آدم عصبیه، پرخاشگره، بد اخلاق، غم زده است، قرص اعصاب میخوره، این دیگه اصلا نمیشه اسمش گذاشت مؤمن. پس اونی که خیلی مهم هست این هستش که ما با قلبمون، با بخش ایمانیمون به وسط بیاییم و با الله در ارتباط باشیم. وقتی ما با بخش ایمانی وارد میدان آمدیم، اون موقع هستش که بلاها رو هدیه میدونیم. ان الله لا یهدی، در روایت داریم خداوند هدیه میده به مؤمن بلا رو، همونطور که کما یتقزل والدت و ولدها باللبن، ان الله یتقزل عبد المؤمن بالبلا، یتقزل مؤمن بالبلا کما تقزل والدت و ولدها باللبن، همونطور که مادر فرزندش رو شیر میده از روی مهر و محبت که این رشد بکنه، خداوند تغذیه میکنه مؤمن رو با سختی های زندگی. خب این سختی ها انواع و اقسام داره دیگه، خود قرآن هم داره، برای نبلوبل نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، اینا همه رو داره. یکی از چیزهایی که مؤمن در زندگی داره این هستش که قدرش رو نمیدونن. مؤمن هر جا باشه اونجور که شایسته است قدرش رو نمیدونن و باید امتحان بده تو این قضیه و باید راسخ باشه. طلبه است، میره یه جا تبلیغ، میبینه که اصلا تعبیرش نمیگیرن، حرفش رو نمیخونن، سبک میشمارن کارشو. معلم قرآن، مبلغ دینی هستش، نمیدونم نویسنده است، نمیدونم کار خیر میکنه، به خب انواع و اقسام فعالیت ها انسان ممکنه انجام بده و جامعه قدر انسان ندونه. بعضی ها فعالیت های اجتماعی خیلی زیادی دارن، فعالیت های سیاسی زیادی دارن، فعالیت های فرهنگی زیادی دارن، فعالیت های خیریه زیادی دارن، بعد نهایتا هم میبینی که هیچکس قدرشون رو نمیدونه، اصلا توقع نداره که مثلا یه همچین اتفاقاتی بشه. بعضی ها خب مثلا خیلی مثل رزمندگان اسلام سالها رفته جنگیده، حالا میاد تو کشور بعد از جنگ میبینه میره توی اداره، یا طرفش میگه که اصلا میخواستی نری به من چه، میبینه ارزشی قائل نیستن که این جانبازه، این شیمیایی شده، این آزاده است، این زندان رفته، این ایثارگره، این خانواده شهیده، هیچ قدر نمیدونن. یه مش آدم های نفهم طبیعتگرا میبینه که خیلی با تحقیر به این قشر زحمتکش و ارزشمند نگاه میکنن، تازه مسخره شون هم میکنن. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. مؤمن همیشه مورد مضحکه قرار میگیره، مورد مسخره شدن قرار میگیره، با توقع اینو داشته باشید. فامیلایی هستن که شما رو مسخره میکنن، اما تو عروسی ها مثلا شما نرید، میگن شما امولی، دهه 70 هستی، عقب افتاده هستی، به روز نیستی، باید به روز باشی، نمیدونم هزار تا چیز. در روایت هم داریم مؤمن به خصوص در آخر الزمان رو به عنوان یه پخمه حسابش میکنن. یه احمق، در روایت داریم از پیامبر گاهی وقتا مؤمن رو یه احمق میدونن، بشون احمقی، اصلا آدم احمقی. نباید انسان سوس بشه، این یه امتحانه. ما باید مورد کفر قرار بگیریم. یه موقع می خانواده انسان رو قبول نداره، بگوز اگه مذهبی باشه، متدین باشه، عالم باشه. در مورد عالم پیامبر فرمود که از احد الناس فی العالم اهله و جیرانه، بی رغبت ترین مردم در مورد یک عالم، یک دانشمند، یک مؤمن که اهل علمه، خانوادهش هستن و فرزندانش هستن. خب نباید ناراحت بشیم ما، اینو باید پیشو به تنمون بمالیم که بله ممکنه ما بچه‌مون هم قدرمون رو ندونه، همسرمون هم قدرمون رو ندونه، جبهه رفتیم کسی قدرمون ندونه، دوچار شرک نشیم که بگیم عجبا بی خود رفتیم 8 سال جنگیدیم، کاشی نمی‌رفتیم، کاشی من حوزه نمی‌رفتم، من اگه الان دکتر شده بودم یه عالم ارج و قرب داشتم، حالا رفتم حوزه میبینم که 100 نفرم دارن مسخرم میکنن. این ذات ایمان هست، ذات حزب اللهی بودن هست. مؤمن حزب اللهی یه جاهای مسخره میشه، یه جای تحویلش نمیگیرن، یه جا میگن بی کلاسه، یه جا میگن عقب افتاده است، یه جا میگن پخمه است، یه جا میگن احمقه، یه جا اذیتش میکنن. یه زمانی بود تو این کشور میگفتن تاکسیدارا دو کس رو سوار نمیکنن، فواحش و آخوندها. خب زمان اون ملعون اینجوری بود. خب مؤمن که نباید بترسه از این چیزها، مؤمن میفهمه که اونا نمیفهمن، میفهمه که اونا خودشون احمقن، میفهمه که اونها با دین فاصله دارن، اونها نادان هستن. پیامبر رو میزدن، چکنبه گوسفند میختن سرش، دندان مبارکش رو میشکستن، بیهوش میشد گاهی وقتا پیامبر، بیهوش میومد دستش میورد بالا میگفت اللهم اغفر قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا رو ببخش، اینا رو خدا ببخش، اینا نمیدونن. کینه به دل نمیگیره مؤمن، ناراحت نمیشه که چرا قدر منو ندونستن، چرا اونجوری که شایسته بود ازم پذیرایی نکردن، چرا اونجوری منو تحویل نگرفتن. به محض اینکه بد بر بخوره معلومه رگه های شرک تو وجودت هست، بد بر بخوره، ناراحت بشی، لوس باشی. بعضیا برای اسلام میخوان کاری بکنن لوسن، برای اسلام میخوان کاری کنن پرتوقع هستن، برای اسلام میخوان کاری کنن میخوان همه چی وفق مرادشون باشه، اصلا هم همچین چیزی نیستش. خدا هم کوتاه نمیاد، خدا میگه تو راه من باید تلاش بکنه. اوزو فی سبیلی، در راه من خیلی اذیت شدن. قاعده قرب به حق تعالی اذیت شدن در راه خداست. یه انسانی که میگه من میخوام راه خدا رو برم، میخوام مقام محمود برسم، میخوام با اهل بیت محشور شم، میخوام با فاطمه زهرا محشور بشم، اما هیچ کس من هیچ کاری تو این دنیا نداشته باشه، مسخره نشم، تحقیر نشم، توهین نشم، کتک نخورم، سیلی نخورم، نمیدونم زندانم نکنن، چه نشود که. قاعده ایمانه. بله ببینید باجناقت با سازگار نیست، مسخرت میکنه، نمیدونم میره یه خونه دختر بگیری، نمیدونم میگن این حزب الله بهش دختر نمیدن، نمیدونم میخوای بری یه جا استخدام بشی، مسخرت میکنن. بله شما خانم چادری هستی، رفتی یه جا استخدام شی، اونجا هم آدم ها طبیعت گرست، میگه خانم مانتوی اگه میشی ما استخدامت میکنم، یا مانتوی خوب هستش، مثلا محجوب هست، مانتوی پوشیده گشادی هم تنش هست، میگن نه این کلاس نداره، شما اگه بخوای این کار کنی باید مثلا آرایش بکنی، ناخون بزنی. اونا میگه حالا چه وضعیته، من حالا که تو چادر و حزب اللهی بودن شغل گیرم نمیاد، خودمو همرنگ جماعت بکنم. این امتحان الهیه. من یکی از شاگردهامون، ما تو مؤسسه‌مون یه بخشی داریم به نام جامعه پزشکان مهدوی، حدود 200 تا پزشک هستن از شاگردای من. یکی از همین خانمایی که پزشک هست، متخصص داخلی هست، ایشون تو خارج از کشور. من این موقع میرفتم تبلیغ اونجا ایشون رو دیدم که بعد دیگه بس شده به مؤسسه و اینها. روز آخر که میخواستم بیان ایشون امتحان تخصص داده بود، قبولم شده بود. خب استادش میبرش تو اتاق میگه میخوام نامت این مجوزتو امضا کنم که دیگه تو ما متخصص بشید، ولی باید روسری تو جلو من درارید. اگه روسری تو درآوردی امضا میکنم، اگر نه نه. ایشون گفت هرگز من این کارو نمیکنم، من مدرکم میخوام اصلا، این درسو نمیخوام اصلا، این تخصصو نمیخوام، مدرکو نمیخوام که به خاطرش بخواد دینمو بدم. آخه اینا اینجوری امتحان میشن و پیروزن بیرون میان. ایشون برگشت ایران، امتحان سختیه، برگشت ایران اینجا دوباره تخصصش از نو خوند چند سال و بعد دوباره مدرکشو گرفت، امتحان داد مدرک گرفت دوباره، ولی باج نداد به شیطان و دشمنش. اینجا نه، اینجا طرف تا میخواد به دانشگاه، الان خیلی اصلا تا میرن دانشگاه اول کشف حجاب میکنه. آقایون تا میخوان برن توی اداره، توی شرکتی میرن، اول ظاهر شرعی رو از خودشون دور میکنن. این چه وضعیتی هستش؟ اون توی اونجا اونجوری امتحان میده و پیروز بیرون میاد، یه پزشک. و خیلی ها هستن که با کوچکترین سختی میگن حالا که اینجوری هست، قدر چادر ما رو نمیدن، قدر حجاب ما رو نمیدن، باشه ما هم شبیه اونا میشیم. یه امتحان الهیه. المؤمن مکفر، این قاعده رو داشته باشیم. دو تا کلمه است اما براش میشه چند جلد کتاب نوشت. یعنی چی که کتاب یه چیزی میشه میخوام همرنگ جماعت بشیم؟ نه، اینجا اینجوری میطلبه، اینجا اینجوری میطلبه، اونجا باید اینجوری باشیم، اینجا باید این شکلی باشیم. نه، حزب اللهی بودن، مؤمن بودن، طلبه بودن، همسر طلبه بودن، میگه من همسر آخوند نمیشم، همسر روحانی رو اگرم بشم باید لباس نپوشه، نمیدونم این بهانه ها. چرا؟ میگه خب حالا کلاس نداره، من مثلا تو فامیل چی بگم؟ مثلا با این شوهرم میخوام مثلا روحانی را برم تو خیابون، مثلا یه ذره یه طوری میشه. بابا این چه حرفیه؟ بعضی از آقایون هم اینطوری هستن، یعنی بیشتر آقایون ما الان میبینیم، خیلی از آقایون هستن بی غیرت هستن. الان خانمی برای من نامه نوشته که من میخوام چادری بشم، شوهرم نمیذاره. تو فامیل میخوام محجوب باشم، همسرم نمیذاره. میگه کلاس نداره، آبرو من میری امول بازیه چیه تو میکنی؟ خارج از کشور بعضیا میرن، بله تو خارج از کشور آدم تحقیر ممکنه بشه، تحویل نگیرن، بالاخره اونجا سخت نگه داشتن دین، شرایط سخت، انسان باید ایمانش رو نگه داره، حجابش رو نگه داره، دینش رو نگه داره، زواهرش رو نگه داره، نماز بخونه، نماز اول بخونه، خیلی خجالت میکشن. من یادم یه موقعی تبلیغ رفته بودم 20 سال پیش سوئیس، توی فرودگاه ژنو من بعد از تبلیغ آمده بودم، خوردیم به مغرب، من با خارم هم رفته بودیم اونجا برای تبلیغ. تو فرودگاه ایشون چادرش رو یه چادر اضافه داشت درآورد انداخت، بعد باز جا کم بود، یکی دو نفر دیگه هم بودن، ما پا شروع کردیم نماز خوندن، دیدیم خیلی ها نماز نمیخوندن، ولی وقتی دیدن که ما صد و شکستیم و استیم نماز خوندیم، دیدیم که نصف هواپیما با نماز خون بودن، نمیخواستن نماز بخونن، خجالت میکشیدن. خودشون هم بعدم به ما گفتن، گفتم ما واقعا خجالت میکشیم نماز بخونیم اینجا. بعدنم یه جوری هم پرواز اگه میرسیدیم نماز ها قضا بود، خیلی هم نمازشون واقعا نخوندن، خوش تو هواپیما ما گفتن، گفتم ما واقعا خجالت کشیدیم، حالا نماز میریم قضاشون میخونیم. ولی خب یه تعداد زیادی برای فی باشه نماز خوندن، همه اومدن واسه نماز خوندن. خب چرا آدم به ترس نماز که شیرین ترین، زیبا ترین، انسانی ترین کار دیگه، برای چه خجالت بکشیم؟ چه مثلا حالا مثلا بعضی خوششون نمیاد، بعضی یه جوری نگاه میکنن، خلو یه جوری نگاه کنن، یا اصلا خوششون نیاد اصلا، خدا خوشش بیاد، مادر اون فاطمه زهرا خوشش بیاد، آقای امام زمان علیه السلام خوشش بیاد، بقیه چی کاره؟ وقتی که ما تو ذهنمون هست مردم چی فکر میکنن، شرک داریم تو ذهنمون. وقتی دلت میگه که مردم اینجوری نگن، نکنه اینجوری بگن، چرا اینجوری نگاه میکنن، خلو نگاه کنن، نادونن، حالا من شرک چرا داشته باشم؟ لذا اون چه که انسان رو نجات میده همین کلمه توحید هست که قل ان صلاتی، بهش میگن توحید عبادی در قرآن، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو همه چیز من، نمازم، عبادت هام، زندگیم و مرگم مال خداست. مثلا خودم فروختم به خدا، عبد خدا هم، بنده خدا هستم. یک کسی که بنده است که از خودش کلاس نداره که، برای خودش که تدبیر نداره که، خدا میخواد این من اینجوری باشم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب، همش مال خداست، من مال خدا هستم، افتخار میکنم رنگ خدا رو داشته باشم. حالا که قدر منو ندونن چه اشکالی داره؟ خیلی از دلخوری ها، طلاق ها، دعوا ها، قهر ها، متلاشی شدن اجتماعات خوب و مبارک و قشنگ مسلمین به خاطر همین نازک نارنجی بودن مؤمن هست. در روایت هم داریم خداوند میگه من اگه مؤمن حسودی نمی کرد، حسود مؤمن اگه حسودی نمی کرد، من ناودون خونه کفارم طلا می کردم. ولی من اگه ناودون خونه کافر رو طلا کنم، مؤمن میبره میگه خدای آخه من بنده تو هم، حزب اللهی هم، مؤمنم، باید وضع مالیم اینجوری باشه؟ اینا چه کافرن و فاسقن و نمیدونم بی نمازن و بی دینن، چرا روزیشون زیاد میرسه؟ خدا میگه بابا من روزی اینا رو دارم میدم، به دو جهت دارم روزشون رو میدم، یکی این که اینجوری بهشون ثروت میدم، بخاطر یکی بخاطر این هستش اینا دیگه آخرت ندارن. خب بیچاره بهشتش بعد اینجا بگذره دیگه، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. خب بهشتش بعد اینجا بگذره، بالاخره بنده است دیگه، باید بهشتشو بگذرونه اینجا، چون نمیخواد بره اون طرف بهشت، بهشت جاودانی که شما میرید این نمیاد دیگه. این یک. دو، خیلی وقتا ما نعمت میدیم، این نعمت رو برای عذاب اونها بهشون میدیم. لیعذبهم بها، خدا فرزندان زیاد میده، ثروت زیاد میده که با دلبستگی های شدید در مورد هر یک از اموالشون شکنجهشون کنه. شما چرا انقدر حسودی میکنید؟ تا میرن میگن بابا اصلا دنیا میخوای، پول خوشبختی تو اینه، تو این کاره، تو این شغله، برو مثلا درآمد کسب کن آنچنانی. خب ما چرا باید انقدر خدا رو زود فراموش کنیم، دین خدا رو، دستورات خدا رو فراموش کنیم بخاطر اینکه یه زرق و برق دنیایی هم هستش؟ مؤمن مرد ناسپاسیست. حالا زنت قدرتو ندونست پژمرده میشی؟ شوهرت قدرتو ندونست پژمرده میشی؟ یا شوهرم قدر منو نمیدونه، وفادار نبود به من، نمیدونم زنم اینجوری شد، حالا دیگه من اصلا حوصله هیچی رو ندارم. بابا تو از اول خودتو به خدا بفروش، شوهر داری و زن داری، تو بچه داری، تو به خدا بفروش، اون موقع است که ببینی استراب دیگه سراغت نمیاد. اصلا از کسی پاداش نمیخوای. لا لو نید و منکم جزاء ولا شکورا. قرآن اینو میگه دیگه، میگه اهل بیت گفتن اینهایی که قضاهاشون دادن، انما نطعمکم، بگید لوجه الله، ما به خاطر روی خدا، به عشق خدا اطعام کردیم شما رو. لا لورید و منکم جزا اولا شکورا، از شما نه جزا میخوایم نه تشکر میخوایم، ما به خاطر خدا اطعام کردیم شما. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، از کسی جزا نخواستن، اینجوری بزرگ میشن. لذا مؤمن اساسا وقتی قدرش رو نمیدونن قصه نمیخوره، بهترم هست، میفته تو دامن خدا دیگه، افسرده نمیشه که من حالا بعد از نمیدونم اینقدر زنداری، اینقدر شوهرداری، حالا حقم این بود، بچه‌م بام اینجوری کرد. خب بچه‌ت ناسپاس کرده، ولی کینه به دل نگیر، نفرین نکن، خوب نیست. این لیاقت تو خیلی خوبه، بخاطر خداوند سر راه تو کسایی قرار داده که قدرتو ندونن. اینجوری انسان شبیه به خدا نمیشه، اینجوری نه عفو میشه، نه غفور میشه، نه ستار میشه، نه حلیم میشه. اینا سر راه انسان قرار میگیره که ببینه اگر مورد ناسپاسی قرار گرفته چیکار میکنه. روز در روایت داریم مؤمن، حالا میرسیم انشالله از خصوصیاتشون براتون. و ان ظلم غفر، اگر مورد ظلم قرار بگیره مغفرتش رو شامل حال ظالم میکنه. این خصوصیت مؤمن هست، از قول امام صادق علیه السلام، ان جهل علیه یحلم، اگه نسبت بهش جهالت به خرج بدن حلم می‌ورزه، عصبانی نمیشه، فحش نمیده، تنبیه نمیکنه، داد نمیزنه، سرزنش نمیکنه، تحقیر نمیکنه مؤمن کسی رو. و ان ظلم غفر، اگه مورد ظلمم قرار بگیره مغفرت میکنه، میبخشه دیگران رو. آی نمیدونم به جده جده من فاطمه زهرا میگم نفرینت بکنه، نمیدونم آی نمیدونم چنین و چنان میکنم، الان میرم نمیدونم دو رکعت نماز حرومش میکنم، این کارا چی؟ نفرین بکنی برای چی؟ یه امتحان الهی است، یه امتحان الهی است. مؤمن میبخشه، عفو میکنه، کینه به دل نمیاد، با داییش، با عموش، با باجناقش، با خالش، با پدر بزرگش، با مادر بزرگش، با فرزندش رابطش قطع. این پدر کینه ای، مادر کینه ای، فرزند کینه ای، خواهر برادر کینه ای. ما سر راهمون این چیزا قرار میگیره. قرار نیست که اگه کسی قدر ما رو ندونست به ما توهین کردن، محلمون نذاشتن، انتقاد کردن بهمون، ناراحت شیم، ببریم، بعد قصه دار بشیم. نه، مؤمن، امام صادق علیه السلام فرمود قویون فی دین، مؤمن قویه در دینش. سست نیست، شل نیست. تا یه جا محل نذاشتن، تا یه جا سخت شد، تا یه کسی قدرمون ندونست، تا یه جا مسخره شدیم، تا یه جا به بدهکاری افتادیم، تا یه جا بلایی اومد، تا یه جا مریض شدیم، دینمون از دستمون بره. تا وقتی سالمیم، با نشاطیم، با خدا معنویتمون خوبه، اما حالا افتادیم به درد و مرض و سختی، حالا یه دفعه شروع کنیم بد و بیرا گفتن و کف گفتن. اینها امتحانات الهی است، سر راه مؤمن هست، برازنده مؤمنه که این چیزها باشه. ما اگر بهمون ظلم نشه چجوری میتونیم عفو بشیم؟ اگر به ما ظلم نشه، معصیت نشیم، چگونه میتونیم غفور باشیم؟ ما اگه فقیر نیاد سراغمون چجوری میتونیم جواد و کریم باشیم؟ ما اگر مورد ناسپاسی قرار نگیریم چجوری میخوایم حلیم بشیم؟ ما اگر در نسبت بهمون جهالت به خرج ندن چجوری میتونیم حلیم بشیم؟ اینجوری هست. اولیاء الهی رو شما نگاه بکنید، پیامبر رو نگاه بکنید، اهل بیت رو نگاه بکنید، علمای ما رو نگاه بکنید، چگونه بودن؟ این خصوصیت مؤمن، المؤمن مکفر. مؤمن این قاعده است، سیستم خلقته. دقت کنید، موعظه و نصیحت نیست، خدا پیامبر داره خبر میده از یک واقعه خارجی. مثل کسی بگه، یه دانشمند بگه آب در 100 درجه به جوش میآید، خب درست. یه ریاضیان بگه مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، داره خبر میده به ما، گزارش داره میده. یعنی حقیقت خارجی اتفاق هست، این یه حقیقت فیزیکیه. در متافیزیک، در قواعد معنوی و روحی، المؤمن مکفر، داره خبر میده به شما. یه این قاعده است تو نظام خلقت. مؤمن به محض اینکه ایمان پیدا کرد، هر چقدر ایمانش میره بالا، یه جایی میزنن تو ذوقش، یه جایی به قول لاتاب میزنن تو برجکش، یه ذره حالشو میگیرن. هست، هر چقدر میره بالاتر این بیشتر میشه. برای مؤمن باید حلیم باشه، نباید کینه به دل بگیره، نباید عصبانی بشه، نباید دست از موضع حق خودش به خاطر حرف این و اون برداره. این استقامت باید داشته باشه مؤمن. نه افسردگی، نه کینه، نه پژمردگی، نه عقب نشینی از مواضع حق. این اتفاق میفته دیگه. همین یک کفرانی که دیگران در حق ما میکنن، به انواع و اقسام بلاها ممکنه ما رو دوچار کنه. و در نقطه مقابل، اگر کسی با این فرمول آشنا باشه، یعنی بفهمه که خب حق من اینه، من باید دشمن داشته باشم، جنی و انسی، من باید مورد کفران قرار بگیرم، دیگه به صفتهای بسیار خوبی مؤمن مزین میشه، قدرتمند میشه، اسم دریافت میکنه از اسماء الهی، قدرت میگیره شخصیتاً، روز به روز عزیزتر، قویتر، محکمتر، با نشاطتر و موفقتر هم هست، چون استحکام داره، استقامت داره، پایمردی میکنه، خدا راهو براش میگشاید. این وعده خداست. همونطور که خبر میده از اینکه دو تا چهار تا آب در 100 درجه به جوش میاد، خدا گزاره های نظام متافیزیکی رو تو قرآن برای ما زیاد میگه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا رو یاری کنید، دین خدا رو یاری کنید، خدا هم شما رو یاری میکنه و ثابت قدمتون میداره. موانعتو برمیداره، دشمناتون رو خوار و ذلیل میکنه، راه براتون باز میکنه، خیر و برکت براتون میاره، علم لدنی بهتون میده، نورانیت بهتون میده، موفقیت بهتون میده، آرامش بهتون میده، شادی بهتون میده. استقامت کنید. پس خلاصه بس، در مقابل کفران نه پشیمانی از عمل کرده حق، عقب نشینی نمی کنیم، نه قصه خوردن، نه احساس پشیمانی و پژمردگی، محکم میریم جلو. این روش مؤمن سجیه و منش مؤمن هست. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.